أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب قرض بر اساس تنظیم مرحوم محقق در شرایط سه مقصد دارد. مقصد اول در تبیین ماهیت قرض است که القرض ما هو. مقصد سوم در تبیین مایسه و اقراض هست، مالی که می شود او را قرض داد چه مالی است، به شرایط او چیست. مقصد سوم مسائل مترتبه بر قرض است. در مقصد سوم هفت مسئله است که مسئله اولا گذشت، در تتمه مسئله ثانیه بعضی از فرو مونده بود که اونها به خواست خدا مطرح میشه تا برسیم مسئله ثالثه. در بخش پایانی مسئله ثانیه فرمودن ولو اخره به زیادت فیه لم تثبت زیاده ولل اجل نعم یسه و تعجیله به اسقاط بعضه. چند تا فرع در ذیل این مسئله ثانیه مطرح است. یکی این که در قرض اگر چونچه قرض گیرنده به قرض دهنده یعنی بدهکار به طلبکار بگوید شما این مدت را تأخیر بیندازید، یه مقدار اضافه بگیرید، هیچ کدام از این دو مطلب ثابت نمی شود. نه حق گرفتن زیاده را دارد، نه اون زمان و اجل ثابت می شود، چون این شرط شرط ربوی است، هیچ کدام از این دو قید با این شرط ربوی حاصل نمی شود. پس اگر شرط تأخیر کرد با اجل که یه مقدار تأخیر بیندازید و این مقدار اضافه بگیرید، این جایز نیست. در اصل تلیعه در جریان دین نه قرض، ممکن است در فروش نقدی اقساطی نسیعی بین این سه در همون اول در هنگام بی فرق بگذارن، این عیب نداره، چون بی است سخن از مکیل و موزون نیست، قیمتش هم ممکنه تفاوت داشته باشه. اما اگر دین مستقر شد، بدهکار به طلبکار بگوید بین که این دینی که مستقر است من باید بعد از یک ماه بپردازم، بعد از دو ماه میپردازم به شرط زیاده، این نه اون زیاده ثابت میشود نه این مدت. این بیان محرم محقق است و شون مطابق با همون قواعد عامه است، به نص خاصی هم لازم ندارد، لزام می شود موافقت شد که هم اصل شرط باطل است، زیاده ثابت نمی شود و مدت هم ثابت نمی شود. این دو فرع مربوط به مسئله ثانیه. دو فرع دیگر هم باز در کنارش است که مقابل این است و این است که اگر تعجیل کنند به اسقاط بعض. در فرع اول که دو نکته بود، یکی تأخیر بود به زیاده، یکی الان تقدیم و تعجیل هست به نقیصه، یعنی بدهکار به طلبکار میگوید من که باید دین شما را بعد از یک ماه بدم امروز میپردازم با اسقاط بعضی از اونها کم بکنم شما بدم، یعنی نزول. خب این جایز است یا نه؟ فرمود این که ربا نیست، آیا این ثابت می شود یا ثابت نمی شود؟ اصل تعجیل متوقف بر رضای طرفین است، یعنی اگه کسی بدهکار بود بنا بود که بعد از یک ماه بپردازد، اگر امروز آورد داد، این چنین نیست که حق با او باشد و طلبکار مجبور باشد قبول بکند. تعجیل دین با توافق طرفین است. چرا؟ برای اینکه یک وقت بدهکار میگوید از الان تا یک ماه من هر روز دادم ذمه‌ام تبرئه میشود، این سعی میشه واجب موسط در اختیار اوست. اما یه وقت است میگوید که بعد یک ماه میدم، این میشه واجب محدد و مزیق، قبلش بخواهد بپردازد متوقف بر ترازی طرفین است. تأخیر بیندازد جایز نیست مگر با رضایت صاحب دین. پس یه وقت است میگوید از الان تا یک ماه من بتوانم تعدیه کنم، این هر وقت داد جایز است. اما یه وقت دین روی اول ماه است که اول ماه من این دین رو بپردازم. خب قبل از ماه گرچه به حسب ظاهر نسبت به طلبکار احسان محسوب شود، ولی او قبل در خیلی از موارد اون کالاهایی که مورد قرض بود عین بود. این شخص الان کجا جاسازی کنه، کجا جا بده این گندم که شما بهش دادی؟ اگر خواست کسی قبل از وقت تعجیل کند، یعنی زودتر دینش رو ادا کند، حتما به ترازی طرفین وابسته است. حساب ها و کتاب های اشخاص مشخص است، زمان ها را او برای برنامه ها مشخص کردن. بنابراین نمی شود گفت که چون تعجیل احسان است متوقف بر ترازی طرفین نیست. پس تعجیل الا لابد متوقف بر ترازی طرفین است. اسقاط حق چون بعضی از نصوص هم نزول را تجویز کرده است، این عیب ندارد بگد بگه مقداری از این دین را کم کنم و زودتر میپردازم. پس فهاهنا امران، یکی اصل تعجیل به ترازی طرفین وابسته است، یکی این که اون اسقاط، اون که بعضی از قسمت ها ساقط می شود، آیا او لفظ می خواهد یا صرف کاری هم انجام بدهد، فعلی هم انجام بدهد که مفید انشاء باشد کافی است، یا نه فعل می خواهد نه لفظ می خواهد، صرف علم به رضای طرف کافی است. امر اول که تعجیل باشد حتما به توافق طرفین نیازمند است، ولی که شما الان میخواد کارها رو بهش بدید او جا ندارد، یا در این مسافرت الان بهش پول رو میخواد بدید اونجا نگهدارش برش دشوار است. پس تعجیل حتما به ترازی طرفین متوقف. اما اسقاط بعض، آیا اسقاط بعض به صرف رضا حاصل میشود یا قولاً او فعلاً مبرز می‌خواهد؟ بیان و ذالک این است که در تصرف مال غیر صرف علم به رضا کافی است، چون اون حدیث بیش از علم به رضا را لازم نکرد. همون لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. ما اگر بخوایم در اتاق کسی نماز بخونیم، در جای بریم یه جای بشینیم مباحثه بکنیم، میدونیم این شاب زمین شاب خونه راضی است، همین کافی است. اما اگر کسی خواست نقل مال کند، مالی را از جایی به جایی از کسی به کسی ملک نقل بشود، به چه دلیل صرف علم به رضا کافی است؟ اصل بقای ملک است بر ملک مالکش، این حساب است. شما بخواید تصرف در مال مردم بکنید، برابر اون حدیث لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه کافی است. بخواید این مال را به خودتون منتقل کنید، این دلیل میخواد. این صرف رضایت لازم نیست، این تجارت ان ترازل میطلبد. در نقل و انتقال صرف رضایت کافی نیست، باید تجارت انتراز باشد. حالا یا مبرز قولی یا مبرز فعلی، این باید سخنی بگوید یا حرف بزند که دلالت کند که این مال از ملک او منتقل شد به ملک شما رسید. پس در تعجیل هم ترازی طرفین لازم است، یک صرف تعجیل لازم نیست مبرز بخواد، اما در اسقاط بعض حق الا بلابد یه مبرز قولی یا مبرز فعلی میخواد، وگرنه اون استصحاب بقای ملکیت محکم است. این مال قبلا مال او بود، الان کماکان ما نمیدونیم ملک این بدهکار شد یا نشد. پس بنابراین او با اسقاطش حتما با مبرز میخواد، چون خیلی فرق است بین تصرف در مال مردم و بین تصاحب مال مردم. تصرف مال مردم صرف رضا کافی است، چون اون حدیث بیش از این را تیاده این که نمیخواد مالک بشه، که میخواد در اونجا داره که نماز بخونه یا اونجا بشینه. پس تصرف در مال مردم به صرف رضای مالک کافی است، اما تصاحب مال مردم یه مبرز میخواد، یا عقد معاوضی باشه یا عقد غیر معاوضی باشه، هبه ای باشه، یه دلیلی داشته باشیم که انتقال داشته باشیم. عفو و اسقاط چیزی بخواهد از کسی منتقل بشود، مبرز میخواهد. اگر بخواهد مالی که در ذمه او ساقط بشود، باز مبرز میخواهد. درست است که این بدهکار مال در ذمه خود بدهکار است، از جای دیگه نمیخواد منتقل بشه، انتقال مال از جایی به جایی نیست، اما این مالی که در عهده اوست باید به دیگری، به صاحب مال بپردازه، این به چه دلیل ساقط میشه از بین میره؟ یعنی که مستقر است. مال طلبکار در ذمه بدهکار مستقر است، به چه دلیل این ساقط بشود و از بین برود؟ این استصحاب هم باز محکم است. لذا چه در مسئله که مالی بخواد از دیگری به انسان منتقل بشه، یا مالی که از دیگری در ذمه اوست و مستقر است بخواهد ساقط بشه، این بدون مبرز قولی یا فعلی مشکل است و ما اگر دلیل نداشتیم بر سقوط استصحاب بقای ملکیت محکم است. پس این چهار نکته تتمه این مسئله ثانیه. اما مسئله ثالثه‌ای که مرحوم محقق مطرح می‌کنند در بحث شرایع اینه. نه، منظور اینه که اصلش جایز هست، ولی جوازش به چیه؟ به صرف رضاست یا مبرز است؟ مبرز می‌خواد یا نه؟ اگر ایشون نفرمودن صرف مبرز کافی، این رو تعرض نکردن، این رو شارحان تعرض میکنن. مالی که در ذمه دیگر از دیگریست در ذمه این، به چه دلیل ساقط بشود؟ ایشون فرمودن اسقاط جایز است، بله، اما آیا مبرز میخواهد یا نه، که این تحقیقات شارحان است. آیا مبرز میخواهد یا نه؟ ما باید بین تصرف در مال مردم و بین تصاحب مال مردم فرق بذاریم. اگر خواستیم در مال مردم تصرف کنیم، طبق اون حدیث لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه کافی است. اما اگر خواستیم تصاحب کنیم، مالی منتقل بشه از جای به جایی، این تجارت انتراز میخواد، این برخلاف اون لا یحل مال امرئ مسلم. یه وقت دسته کسی میخواد تو اتاق دیگری نماز بخوره، یه درکت بشینه مباحثه بکنه، مطالعه بکنه، این تصرف در مال مردم است، این تصاحب نیست. اما بخواد مال مردم رو به خودش منتقل بکنه، خب این مبرز میخواد، دلیل بر انتقال میخواد. صرف رضا از کجا کافی باشه؟ این از رضا بیش از جواز تصرف در نمیاد، اون استصحاب محکم است. بالاخره اگر شک کردیم که آیا این مال منتقل شد یا نه، استصحاب بقای ملکیت محکم است. مسئله سوم از مسائل هفتگانه‌ای که مرحوم محقق رضوان الله علیه در بحث قرض مطرح کرده این است. فرمود از ثالثه من کان علیه دینون و غاب صاحبه غیبتا منقطعتا یجب ان ینوی قضاءه و ان یعزل ذلک عند وفاته و یوسی به لیوسل الى ربه او الى وارثه ان ثبت موته ولو لم یعرفه اجتهد فی طلبه و مع الیأس یتصدق به عنه علی قوله. این مسئله سوم چند تا فرع رو به همراه دارد. فرع اول این است که اگر کسی بدهکار بود و طلبکار فعلا در دسترس نیست، غاب عنه غیبتا منقطعه، یه وقت است که چند روز میره و بعد برمیگرده، این غیبت منقطعه نیست، این غیبت متصله است، چون برمیگرده. یه وقت است غیبت منقطعه است، چند سال رفته و خبری از اون نیست، مدتی رفته و خبری از اون نیست. من کان علیه دینون و غاب صاحبه غیبتن منقطعتن، در چنین فرضی فهو چند چیز بر او واجب است. بر او واجب است که نیت ادای دین داشته باشد، یک. و بر او واجب است که هنگام مرگ، وقتی که تقریبا ناامید می شود یا قبل از او، مقداری که دین او را تأدیه بکند از مال خود جدا بکند، دو، و وصیت بکند که این مال مال فلان طلبکار است که به او برسانند، سه، اگر او زنده بود به او برسانند و اگر او زنده نبود که به ورثه او بپردازند. ولی قبل از اینکه مرگش فرا برسد و وصیت بکند، باید جستجو بکند، بدهکار رو پیدا کند. و اگر جستجو کرد بدهکار پیدا نشد، حالا یا به محکمه قضایی حاکم شهر مراجعه بکنند که ایشون اینجا تعرض نکردند، در بعض بخش دیگری که فقها مطرح فرمودند طرح میشه، یا به حاکم شهر میپردازد که او ولی است، هم ولی ممتنع است، هم ولی غائب، ولی غیب و غسر است به اصطلاح، هم کسانی که قاصرند در اثر عدم بلوغ یا در اثر عدم رشد بمانند اون، یا نه غائبند قاصر نیستند. این که میگن در بخش اینا ولی غیب و غسرند، یعنی این. و اگر ناامید شد از پیدا کردن و پیدا شدن او، بنابر فرمایش مرحوم شیخ طوسی صدقه میدن. مرحوم محقق فتوای به صدقه رو به سراها نپذیرفت، به قول نسبت داد، فرمود یتصدق بی علی قولین. اما اون فرع اول که فرمودن ای کسی بدهکار است، یجب علیه قضاء الدین، البته ادای دین واجب توسلی است. همین که انسان دین را به بدهکار، به طلبکار بپردازد کافی است. اما قبلا واجب باشد که دین مردم را بدهد که یک واجه مستقلی باشد، یه هم چیزی لازم نیست. شرط صحت دین باشد نیست، برای اینکه امر واجب عبادی نیست. البته سخن از قصد غربت نیست تا عبادی بودن یا غیر عبادی بودن مطرح بشه، سخن از قصد عنوان است. ولی قبلا به این قصد باشد که مال مردم را بده. اگر غافل بود، این چنین نیست که الان معصیتی کرده باشد، نه، مقتضای ایمان این است که به همه احکام شریعت ملتزم باشد. دینی که در ذمه اوست، خواه از راه قرض گرفته باشد، خواه از راه بیع نسیه، خواه از باب بیع سلف، خواه از باب خمس و زکات و وجوه شرعی، خواه از باب دیه قتل، خواه از باب اتلاف مال مردم، در همه موارد یه دینی در ذمه این شخص مستقر است. خواه حق الله باشد، خواه حق الناس، مقتضای ایمان این است که شخص ملتزم باشد که به احکام شریعت عمل کند. بله، به این مقدار واجب است. کسی که مؤمن است ملتزم است که به فضای شریعت عمل بکند و به قضای شریعت عمل بکند. خواه حق الله باشد، خواه حق الناس، خواه یه دین عبادی باشد مثل خمس و زکات، یا دین غیر عبادی باشد مثل دیه، مثل من اتلف مال الغیر، مثل مال قرضی، هم اون عبادات را هم این معاملات را باید ملتزم باشد ادا کند. این اختصاصی ندارد به اینکه اون شخص حالا غائب باشد یا نه حاضر، غیبتش هم منقطعه باشد یا متصله. اصل این که بر بدهکار واجب است که ملتزم باشد و در صدد ادای دین باشد، این حرفی درش نیست، چون مقتضا شریعت است و اختصاصی باب قرض هم ندارد. مطلق دین همینطور است، چون که اختصاصی به دین ندارد، مطلق احکام شرعی همینطور است. این مال این، این مال غیبت، این مال ادای دین که خصیصی از این جهت نیست. میمونه مطلب بعدی اون این که باید فحص بکند یا نه. البته باید فحص بکند، تلاش و کوشش بکند که او را پیدا کند. حالا اگر چون چه تلاش و کوشش کرد و او را پیدا نکرد، چند راه دارد؟ یا به محکمه شهر میپردازد، به حاکم شهر میپردازد چون که او ولی غائب و قاصر است، به او میپردازد که ایشون اینجا تعرض نکرده، یا عزل میکند، از مال خود جدا میکند که این یکی از محتملاتشون بود، یا وصیت میکند که این را مبلغ رو من بدهکارم. این دیگه باب ثلث است. گاهی ممکن است که بگوید ثلث مار مرا به عنوان ادای دین من بدید، این میتواند، اما دیگه از ثلث محروم میشود. ولی اصل دین از اصل مال است، نه که از ثلث باشد، مقدم بر ثلث هم هست. بنابراین این میتواند بگوید که این دین را از ثلث مال من خارج کنی، یعنی من دیگه ثلثی ندارم. چه اینکه اگر این جمله را نگفت، این دین از اصل مال خارج میشود. این رو میتونه بگه. حالا یا به ورثه بپردازد یا به خودش قبل از موت. این دیگه مثل سایر احکامیست که قبلا هم بیان فرمودن، این دیگه چیز جدیدی نیست. فحص به مقداری که اصل و حرج نباشه دیگه. قبلا فحص دامنش محدود بود برای اینکه امکانات نبود، الان که امکانات بیشتر هست فحص آسان‌تر است، وظیفه بیشتر است. قبلا در یه محدوده محله یا شهر میباید فحص بکند، الان با این رسانه‌هایی که هست، با ارتباطاتی که هست، میتواند از مناطق دوردست هم باخبر بشود. مهمترین نکته این است که برای اینکه بر این واجب است بپردازد. نخیر، وقت شده دیگه. بله وقت شده، نه اینکه قبل از وقت. اگر قبل از وقت باشد که ادا واجب نیست، وقت رسید هست و هم مطالبه میکند، وقتش شده باید بپردازد، مثلا این دسترسی ندارد. اگر کسی دین طلب کرده بدهکار شد که بعد از یک سال بپردازد، در این مدت مسافرت کرده دیگه از صورت مسئله عوض میشه، از بحث خارج است، برای این شخص واجب نیست. اما اگر مدت رسیده است باید بپردازد، ولی طلبکار غاب غیبتا منقطعه، اینجاست که باید فحص بکند. یکی از محتملات همینه دیگه. قصد ادا واجب است یک، عزل آیا واجب است یا نه یکی از محتملات است. یا عزل نکند، وصیت بکند که این مقدار من بدهکارم، این یکی از محتملات است. به حاکم شهر بدهد، یکی از محتملات است. اینا جز محتملات است که میتواند تبرئه ذمه او رو تأمین کند. عمده آن است که یکی از محتملات صدقه است که میگن این نظیر مال مجهول المالک است، با صدقه داد. مال مجهول المالک اختصاصی به مجهول المالک ندارد، شامل حال مالک متعذر الوصول هم می شود. مالی که مالکش معلوم نیست یا معلوم هست ولی وصول به او ممکن نیست. دو نفر در یک مسافرت یکدیگر را کاملا می شناختن و لوازم مالیشون هم در یک چمدان یا ساک مخلوط بود و برخی از اموال از او اشتباهاً در چمدان او و ساک او جا مونده. این الان نمیدونست به کدوم کشور رفته. این متعذر الوصول است. مال متعذر الوصول مثل مال مجهول المالک میتوان او رو در راه خدا صدقه داد. اون نکته اساسی فقهی این است که آیا این مال صدقه است تا تو اگر واجب شد به صدقه واجب دیگه، آیا این مال صدقه است تا به سید نرسد؟ یعنی بدنه این مال، جرم این مال صدقه است تا به سید نرسد؟ نظیر زکات که فرمود انما الصدقات للفقراء، یعنی بدنه این مال، نفس این مال صدقه است، به سید نمیرسد مگر زکات سید. یا نه، مال صدقه نیست، تصدق این مال واجب است، نه این مال صدقه باشد. و بین هما فرقان و عظیم، مال که صدقه نیست، مال مردمه، نه خمس است، نه زکات است، نه وجه هیچی. تصدق این مال واجب است، نه این مال صدقه است، بنابراین به سید هم میرسد. تصدق فعل است، واجب است که این را در راه خدا عطا کند، نه اینکه مال مال الله است، نه اینکه مال مال فقرا است. در جریان زکات انما صدقات الفقرا، بدنه این مال صدقه است و مال فقیره، مال این مصارف عشقان است. بر شخص واجب است که این مال را به صاحبانش بده، این صدقه رو دارد ایتا میکند. و آتو زکات، کار این شخص معدی ایتاء صدقه است، نه تصدق. اما در اینجا مال مردم، مال مردم صدقه نبود، جز زکات نبود. گوهر این مال، بدنه این مال، ملک تلق فلون شخص است به نام زید. حالا چون به او دسترسی نداریم، میخوایم به یه مسمندی بدیم که صدقه نیست. چرا به سید نرسه؟ برای اینکه صدقه نیست که، تصدق این مال واجب است. چون تصدق این مال واجب است، بله، حالا یه وقتی کسی میخواد احتیاط بکند و اون مطلب دیگه است، ولی این مال مال این مال صدقه نیست و قصد قربت هم نیست، چون در صدقه قصد قربت لازم است. این مال صدقه نیست، اگه کسی بخواد صدقه بدهد باید قصد قربت کند، عنوان صدقه بر گوهر این مال صدق بکنه. اما حالا این نه، به یک کسی که کاری که ثواب بوده، یک کار خیلی داره میکنه، آدم شروع میکنه، نسبت به این ما نص خاصی نداریم که بتونه صدقه بده، ولی احسانیست. چرا احسان است؟ برای اینکه این مال را که انسان صدقه داد، اگر صاحبش پیدا شد و به همه این ثواب راضی بود که بیش از اون مقداری که ارزش مال او بود فیض میبرد، چون من جا به صدقه فلو عشر امثالها، بیش از اون مقداری که از او فوت شده است پاداش میگیرد، و اگر راضی نشد، این بدهکاری که صدقه داد ثواب مال اوست، مال او را از جیب خود باید بپردازد. پس بنابراین این محذور ندارد، اتلاف مالی نیست. این جمع بین الخیرین است، الا ایهال خیر است. اگر صاحبش پیدا شد و راضی شد که خب بر اون اساس من جاء بالحسن فلو عشر امثالها، ده برابر نصیبش می شود، و اگر راضی نشد این مالش رو بدهکار باید به او برگردوند، برمیگردوند. دلیل نقلی در موارد دیگر داریم که شما صدقه بدید، اما در خصوص مقام نص خاصی نیست. چون مال اوست دیگر، علالیده ما اخذت حتی تو عدی، این علالید که ساقط نشده، که اون صدقه که به منزله وصول به شخص یا نائب او یا وکیل او امثال داره که نیست. شارع اجازه داده به همین دو طریق که اگر راضی شد بر اساس من جابر حسن فلو عشر امثالها، ده برابر پاداش میبینه، اگر راضی نشد که اصل مال باید برگرده. بله، شما مکلف نکرده که یه وقت است که در مواردی مکلف کرده باشد به این که الا براد این کار رو بکنید، این معلوم میشه ساقط میشه. اما مکلف نکرده این کار را، گفت میتوان این کار رو بکنی، عزل هست، وصیت هست و دادن به حاکم شرع هست، اینا هست دیگه، اینا راه های متعددی است. اگر چونچه راه های متعددی است، یکی از راه هم همین مسئله وصیت بود، این محضور ندارد. نه این صدقه است، ما از همون اول قصد صدقه میکنیم دیگه. ما یه وقت هست یه مالی رو به کسی بخوام هدیه کنیم، چشم روشنی از سفر برگشته یا جایزه بدیم یا فلان، این دیگه صدقه نیست، اینا هدایاست و عقدیست، هبست، عقدیست لازم، میشه پس گرفت. اما صدقه عقد لازم، لازم یعنی لازم، یعنی دادیم نمیتونیم برگردیم چون قصد قربت کردی. این صدقه عقد است یک، حالا یا با قول حاصل میشه یا با فعل معتاد، و مثل زکات قصد قربت لازم است. اینکه ما هدیه اهدا نکردیم که، اینکه جایزه ندادیم به این جشن عاطفی، که یه صدقه دادیم، مثل نماز قصد قربت کردی. اگه قصد قربت نکنیم که دیگه صدقه نیست، ثواب صدقه رو ندارد که. باید قصد قربت بکنیم یک، وقتی دادیم دیگه تموم شد، حق برگشت نداریم ما. چی؟ نه. حالا این تصدق اگه شارع مقدس گفت واجب است، نه دیگه، اگه او گفت واجب است میتونه. اما در مسئله صدقه عقد است، لازم است و عبادی است. خب اگر عقد لازم عبادی است، دیگه پس بردار نیست. این نظیر جایزه و هدایا و تشویقی و اینا که نیست که جایز باشه آدم بتونه استرداد کنه. اگر صدقه قصد قربت باشه، بله لازم است. اگر نه معنای جامع باشه، یعنی احسان باشه، انعام باشه، بله خب نه قصد لازم، هدیه است دیگر. در هدایا، در هبه که عقد جایز هست، نسبت به بعض جا مثل هبه ارزی رحم بشه لازم. اگر کسی انسان چیزی رو به زیر رحم خودش، به ارحام خودش هبه کرده است، این میشه لازم، هبه زیر رحم لازم. اما هبه به غیر زیر رحم لازم نیست، میشه پس گرفت. پس بنابراین این که شما فرمودن معلیست یتصدقو بهی انهو، البته خود محقق قبول ندارد، این رو بر اساس فرموش مرحوم شیخ طوسی ذکر کرده است، لذا گفته علا قولن. اما امدان است که صدقه با هبه و امثال هبه یه فرق جوهری دارد، اونا عقد جایزن، این عقد لازم است، اونا امر عبادی نیستن، صدقه امر عبادی است. اینا فرق بین عقد صدقه و عقود دیگر است. یه بحثی هم در این است که در مقام ما تصدق لازم است، نه این شی بشه صدقه. تعبیر فقها ها این است که یتصدقو عن المالک، نه اینکه این بشه صدقه، چون گوهر این مال صدقه نیست، به سید میرسه، مثل زکات نیست که بهش نرسه. اگر سیدی فقیر بود، این مال به او میرسد. تصدق لازم است، نه صدقه، نه اینکه این شی صدقه باشد. اینا فروع بود که ایشون اینجا بیان فرمودن. اگر نیازمند، اگر در صدقات مستحبی، صدقه مستحبی فقر شرط نیست. در صدقه مستحبی آدم بیه غنی احسان بکند، یه وقف نامه‌ای در زمان سابق نسبت به عید قدیر بود، که اون آقا مالش وقف کرد که فقط الا ولا بود اغنیا باد بیان، حضور فقرا شرعا ممنوع است. از وقتنامه این بود که اینا بیان جلال و شکوه علوی رو ببینن و تشویق بشن. اینا مالای دیگر وقف کرده بود برای فقرا، اما اینجا ورود فقیر حرام بود. گفت الا ولا بود اغنیا بیان و بیان جلال و شکوه حسد ببینن. و این یه راه هست. گاهی در وقت نامه ها که مال وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه است، اونم هست، متولیانش هم بگن که متولی وقف میکند که در 11 ذی‌قعده که روز میلاد حضرت است، سفره با شکوهی پهن شود. چون جریان امام رضا سلام الله علیه با جلال شکوه در دنیا و آخرت همراه است. این صدقات مستحبی فقر شرط نیست، اون صدقه واجب است که فرق در شرط است. بنابراین کسی که انسان بخواهد مالی را با که دیگه بیدد بخواهد ثواب برد، برای میتونه قصد افساد بکند. در صدقه ذلت و امثال ذالک گیرنده شرط نیست. مقوم اصلی صدقه قصد غربت است، این مقوم اصلی است، ولو گرنده و از مالش خوب باشه. در صدقات مستحب فقر شرط نیست. خب بله، خب به صدق مستحبی به صدق میرسد. بله، راه دارد. البته عزل احوتی از این هاست. بله، در همزمان، چون آخه این چیزی نیست که منافات داشته باشد که اول که غیبت منقطع باشد، در اول عرض فحص میکند که ثابت بشود این غیبت غیبت منقطع است. چون اصل صورت مسئله که محقق مطرح کرد این است، فرمود من کان علیه دین و غاب صاحبه غیبتا منقطعه، مدتی از او خبری نیست، حالا از این به بعد میتواند فحص کند، از این به بعد میتواند به حاکم شرع بدهد، از این به بعد میتواند وصیت کند. و اولای از همه مسئله عزل است، احوت از همه اینا مسئله عزل است. نه، چون تصرف نمی کند. این عین خارجی که نیست، یه وقت است مالیست پیدا کرده مثل لغته عین خارجی است که با تصرف بکند اذن میطلبد، اما این دینی است در ذمه او، عین خارجی نیست که تصرف بکند. این عین است در ذمه او، هم در صدد هم نیت اداش دارد، هم در صدد تعدیه است. بنابراین اون چه که در مسئله ثالثه بیان فرمودن، این تا حدودی امضا شده است. نه، واجب ترتیبی که نیست، این محتملات مسئله است. برای بعضی ها همون اول ناامیدند، کجا فحص بکند، اصلا نمیدونه کجا رفته. که اینها دو نفر در یه سفر عمره در یه مسافرخونه بودن، اصلا نمیدونه به کدوم کشور رفته. این جاها جای فحص نیست، دسترسی نداره تا فحص بکند. اما اگر میدوند که اهل فرون شهر است، بله اینجا جای برای فحص است. این چنین نیست که اون چنین نیست که اگر چون چه دسترسی نداشته باشد حالا مسئله وصیت از او سلب بشه، چون انسان در جریان وصیت نمیدونه کی میمیره که وصیت شود بکنه، به ورثه هم باید بسپره. احوت این امور عزل است، با مشخص کردنه که این مال مال فرون شخص است، اگر به او رسید که به او، وگرنه به ورثه او بدید. این بهترین و احوط طرق است. اما مسئله وصیت کردن، همه اینها جز واجبات است. منتها این که میگن عند ظهور امارات الموت واجب میشود، برای این که دیگه وجوب او شدیدتر خواهد بود وقت. چهارمین مسئله که از مسائل هفتگانه مرحوم محقق مطرح کرده این است. فرمودن الدینو لا یتعین ملکن لصاحبه الا به قبضه. خب این رو مناسب بود که تو همون الدینو ماهوه ذکر بکنن، بعضی ها همونجا ذکر کردن، منتهاشون جز احکام و مسائل هفتگانه دین ذکر کردن و مزدورشون از این دین قرض است. اگر بحث قرض را از دین جدا می‌کردند، یعنی وقتی ما داریم درباره قرض بحث می‌کنیم، درباره این امر عقدی بحث می‌کنیم، ولی وقتی درباره دین بحث میشه مطلق ما فی العهده است، خواه از راه عقد قرض باشد، خواه عقد خرید نسیه باشد، بیع سلفی باشد، من اتلف مال الغیر باشد و مانند آن. تعبیرشون در اینجا دین است و کتاب را به عنوان کتاب القرض و دین عنوان کردن، ولی اساس کار تا کنون که با نظم همون فقهی حذف شده است مسئله قرضه. در جریان قرض در همون اوائل اشاره شد که قرض نظیر عقد بی نیست که خود ایجاب و قبول مملک باشد. در عقد بی وقتی گفت بی تو، اون گفت بشتری تو، این بایه مالک سمن میشه، مشتری مالک مسمن. اما این چنین نیست که در عقد قرضی که بگه اقرضتو، که بگه اقترضتو یا استقرضتو ملکیت حاصل بشه. نظیر بیع صرف است که قبض لازم است. چون در جریان عقد قرض قبض لازم است، پس مال قرضی ملک بدهتر قرض گیرنده نمی شود الا بالقبض. حالا اگر خواست با همون مال مال مضاربه ای کند، عقد مضاربه ببنده، تا قبض نکرده نمیتونه عقد معاتره ببنده چون مالک نشده. اینه که مرحوم محقق تو این متن شرایط فرمودن الدینو یعنی مال قرض لا یتعین ملکن لصاحبه، یعنی به مقترض به ملک بدهکار نمیشود الا به قبضه، نظیر بیع صرف. در بیع صرف تا قبض نشه ثمن و مثمن ملکیت حاصل نمیشه. قبض ثمن و مثمن متمم همون تملیک و تملک است، متمم انشاست. لا یتعین ملکن لصاحبه الا به قبضه، فلو جعله مزاربتن قبل قبضهی لم یسه. اگر همین را تو عقد مزاربه قرار بدهد، این صحیح نیست، بلکه مالک نشده. در مزاربه ملک از یک طرف، سرمایه از یک طرف، کار از طرف دیگر. این چیزی را که مالک نشده چگونه میتواند به عنوان عقد مزاربه در اختیار دیگری قرار بدهد؟ پس باید قبض بکند تا اینکه مالک بشود. خب در جریان دین شاید به این خصوصیت نباشه، اگه کسی من اطلب مال غیر و مانندان را ضامن بود، شاید به این خصوصیت نباشه که حتما قبض لازم است. اینا چونجا سخن از قبض و اقباض و امثال زالش نیست در اصل اون دینی که در ذمه کسی هست. در جریان سمن در عقد نسیه، این ملک تلق فروشنده است، چه قبض بکنه چه قبض نکنه، ما مال اوست در ذمه این، لذا با اون مال مال میتواند معامله بکند ولو قبض نکنه. وقتی سمن در ذمه مشتری بود، سر رسید شد، ولو فروشنده که مالک است قبض نکند، میتواند با او یه معامله دیگه انجام بده. پس در باب دین این حکم نیست که قبض شرط است، این در خصوص باب قرض است. در قرض بله، قبض به منزله قبض باب صرف است، در همون دالان نهایی انشاء قرار دارد. در قبض اینطور است. حالا فروع دیگری که مربوط به همین مسئله چهارم است اگر لازم باشه مطرح کنیم. الحمدلله.